ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت، خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم. ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی گروه علوم پزشکی از 9 مرداد آغاز می شود. این دوره از آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی یا دکترای تخصصی پژوهشی فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی برای اولین بار از پذیرش رشته‌های تخصصی داروسازی جدا شده. ثبت نام در این آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از 9 تا 16 مرداد 1402 فقط به صورت اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjesh.pi.ir صورت می‌گیرد. با وجود مطالبه پزشکان جوان برای حذف موانع مجوز مطب در همه مناطق کشور، معاون درمان وزارت بهداشت از لزوم کسب امتیاز برای طبابت در کلان شهرها میگوید. به گفته آقای کریمی، در صورت حذف روند کسب امتیاز برای طبابت در کلان شهرها، تامین پزشک در مناطق محروم با مشکل مواجه می شود. رئیس سازمان نظام پزشکی با رد این موضوع از کم اثر بودن امتیاز بندی در تامین نیاز مناطق محروم میگوید.
دکتر محسنی فر یکی از فارغ التحصیلان مطالبه‌گر رشته پزشکی است که می‌خواهد مقررات حاکم بر صدور پروانه طبابت تسهیل شود. پروانه‌ای که اکنون در گرو چند سال خدمت بیشتر در مناطق محروم و تکمیل امتیاز است. دکتر محسنی فر از پزشکان جوان مطالبه‌گر:
وزارت مجلس می‌فرماید اگر این تسهیل صورت بگیره، مناطق محروم خالی از پزشک می‌مونه. سهمیه مناطق محروم این که طی چندین سال اخیر اجرا شده، پزشکان فارغ التحصیل با اون سهمیه کجا تشریف دارن که اونجا خالی است یا خالی خواهد ماند.
پزشکان جوان بسیاری مانند او از وزارت بهداشت خواستار حذف امتیازبندی از سر راه حرفه طبابتند. دکتر لطیفی از پزشکان مطالبه‌گر:
اسم مناطق محروم یک اسم رمز هست برای اینکه بیمارستان‌های خصوصی بتونند به صورت غیرقانونی همچنان از پزشکان جوان کار بکشند و مبالغ کمتری رو به اسم اینکه تو پروانه نداری به اونها پرداخت بکنند.
پیش از این رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفته بود پزشکی که طرح و سربازی خود را گذرانده و نمیتواند امتیاز مطب جمع کند را نباید از طبابت منع کرد. اما معاون درمان وزارت بهداشت میگوید همه دانش آموختگان پزشکی اجازه طبابت دارند. دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
اینکه بعضی دارن میگن که بعضی از پزشکا اجازه طبابت ندارن، این کاملا غلط. وقتی که یه پزشکی فارغ التحصیل میشه، دانشنامه میگیره یا گواهینامه میگیره، این به عنوان مدرک طبابتشه.
این صحبت معاون درمان تلویحاً به معنای پذیرش طبابت پزشکان جوان است، البته فقط در مناطق محروم، نه در شهرهای مورد مطالبه. دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت:
برای پوشش مناطق محروم دچار مشکل هست. برای طبابت و کار در کلان شهرها یک امتیازاتی رو باز کسب بکنن پزشکا تا بتونن فعالیت داشته باشن.
رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید چاره کار ایجاد مشوق‌هایی برای کار در مناطق محروم است و صرفاً با الزام پزشکان به کسب امتیاز برای دستیابی به پروانه مطب نمیتوان آنان را در مناطق محروم نگه داشت. دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی:
خودمون رو با سختگیری در بحث مجوز مطب گول نزنیم که فکر کنیم با این کار داریم مشکل مناطق محروم حل می‌کنیم. آمار این رو نمیگه، یعنی هم خیلی اونجا نفعی نداریم، هم اینجا داریم فضای کسب و کار رو برای جوانان جامعه پزشکی دشوار می‌کنیم.
حال باید دید با وجود قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تأکید صریح رئیس جمهور مبنی بر بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی نخبه حوزه سلامت و کاهش تمایل آنان به مهاجرت، این مطالبه پزشکان جوان چه زمانی به نتیجه می‌رسد؟ مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و دانشمندان نوعی ربات مجهز به کاتتر نازک برای بررسی و جراحی بافت‌های سرطان ساختند. به گزارش آسوشیتد پرس، این ربات که 2 میلی‌متر قد دارد و از سیلیکون ساخته شده، برای نشان دادن محل دقیق جراحی بافت‌های سرطانی در بدن استفاده می‌شود. با استفاده از این ربات دیگر لازم نیست برای برداشتن تومور سرطانی جراحی در سطح وسیع انجام شود. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
نیرنگ بیرنگ. شیخ مفید در ارشاد آورده عمر ابن سعد از جنگیدن با حسین ابن علی در هراس بود، اما طمع ریاست مجالش نمیداد راه صلاح را در پیش گیرد. از این روی به بهانه‌های مختلف میکوشید آن حضرت را به تسلیم شدن وادارد، ولی ثمری ندید تا اینکه خدعه‌ای پلید به سرش افتاد. در سپاه او مردی طمعکار به نام قرة ابن قیس حنظلی حاضر بود که می گفتند از خواهرزادگان حبیب ابن مظاهر است. عمر ابن سعد او را فرا خواند و گفت
نیت تو از آمدن به کربلا چه بوده ابن قیس؟
ادای تکلیف یا امیر؟
ادای تکلیف؟ در این قد و قواره نیستی مرد، آیا به امید درهم و دینار آمده ای؟
کیست که از زر و سیم بی نیاز باشد؟
چقدر میخواهی؟ 30 دینار؟ 50 دینار؟ یا 100 دینار؟
البته این آخری بهتر است.
1000 دینار به تو میدهم اگر بتوانی حسین ابن علی را نزد من بیار.
مرده یا زنده؟
آخر مردک هبله، تو کتاب نگاه تند حسین را نداری، چگونه میتوانی کشته او را برای من بیاوری؟
پس میفرمایید چه کنم؟
نزد دایت حبیب ابن مظاهر برو و از او بخواه تو را نزد حسین ببرد. سلام مرا به حسین برسان و از جانب من او را به خیمه‌ام دعوت کن. به او بگو خرسند خواهم شد اگر بر سر سفره من نشیند. اگر زمان خواست به او بگو که شرافت پدرم را ضامن جانش قرار می‌دهم.
چه سودی در این کار است؟
وقتی آمد او را به بند می‌کشم و زنده به عبیدالله تحویل می‌دهم.
شما چه زیرکید.
ما چه نادانید؟ آیا ابن سعد نمی داند یا خود را به ندانستن می زند؟ حسین برای میهمانی به کربلا نیامده که بر خان دشمن خیش بنشیند.
اما دایی جان، راه بازگشتی برای شما نیست جز این که با عمر ابن سعد به گفتگو بنشیند تا شاید گشایشی در کار شما شود. ببین دایی جان، اگر حسین با من بیاید.
به من نگو دایی که شرم دارم از این نسبت. تو چه نادانی که پنداشته میتوانی با این خدعه ابلهانه کسی چون حسین را بفریبی. ابن سعد بگو اگر نیت گفتگو داری تو بیا و میهمان حسین باش تا شاید لقمه حلال بخوری، و الا حسین پای سفره حرام نمی نشیند. و سلام.
اما دایی جان من یقین
دارم. و سلام.
پس دیدار من به قیامت.
دوستان عزیز شنونده، ساعت 10:10 است و اینجا رادیو سلامت. لطفاً همراهی بفرمایید تکیه عشق رو به مناسبت محرم الحرام حسینی علیه السلام.
هیچ کس در این محدوده تنها نیست، چون خدا هست، عشق هست، زندگی هست. بازم دل به دل هم دیگه، بازم قدم به قدم هم دیگه، بازم شیدایی، بازم شور و عاشقی و معرفت عاشورایی. این تکیه عشق خونه مرام و مسلک علی اکبر و قاسم و رقیه و علی اصغره. اینجا خونه زینب، خونه ابوالفضل. اینجا تکیه عشق. به خونه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. تکیه اول.
در راستی حقیقت و برای دفاع از شرف، دفاع از حتی خانواده به یه نوعی، دفاع از آزادی. آقای امام حسین علیه السلام میگه اگر دین نداری آزاده باش، به خاطر اینی که موندگار میمونه.
صبر حضرت زینب در برابر مصیبت هایی که به بچه های امام حسین وارد شد بعد از شهادت آقای امام حسین و به خصوص بر خانواده امام حسین که به اسیری رفتن.
ابوالفضل یعنی برادر، شیر، شجاع. ابوالفضل اینجا هم که ایستگاهی هم که دایر شده به اسم قمر منیر بنی هاشم باز شده. همه ما هم اینجا هم خادم امام حسین چهارده معصوم و ابوالفضل هستیم.
یا ابوالفضل جرم شمین خواب رویان ابوالفضل
راهمون معلومه، هدفمون معلومه و خواستمون و همه آرزوهامون هم. ما آدم از زندگی چی میخواییم؟ جز خوشنودی خدا، جز اینکه هر درد و رنجیه بر ما سخت نگذره، صبر و تحملمون بالا بره و طاقت داشته باشیم تا در برابر مشکلات ایستادگی کنیم. تکیه دوم.
امیر مؤمنین علی علیه السلام می فرمایند کسی که ایثار کند در مروت به اوج رسیده است.
من مادر شهیدان محمد قاضی و اسدالله قاضی. محمد قاضی بعد پزشکی گفتم مادر میتونی، شما تحمل داری، باید چاقو بگیری دستت، باید عمل کنی. گفت چرا ندارم. خیلی با خدا، با نماز، مرتبم جبهه میرفت، سه صادق رفت، سه ما اونجا ماند تا کربلای پنج. گفت میخوام برم اما غذا درست کن سه نفریم. گفتم مادر برادرت رفته. گفت بره، اون برای خودش میره، من بهش نباید 20 بگیریم که دانشجو بود، 16 میگیریم، ولی ما وظیفه‌مونه که بریم دفاع کنیم. اصلا من میگم از آسمان اومدن، استاد من بودن، من لیاقت نداشتم.
من اینجا خونمه، جایی که یک روز دلم هر لحظه شو صد بار میزن. یه جایی که شباش جای ستاره، رو سخت خونمون خونپاره میزن.
توقع من اینه که این جوان ها که رفتن زندگیشونو گذاشتن، پدر مادر گذاشتن، خانوادهشونو گذاشتن، آرزو گذاشتن. خواهش میکنم، تمنا میکنم جوان ها سرگذشت اینا، وصیت‌نامه اینا را بخونید ببینید چه فداکاری کردن، فقط راهشون ادامه بدن.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سيدة نساء العالمين.
ماه محرم ماه درس ایستادگی، ماه آموختن صبر و شکیبایی، ماه پایداری، مقاومت و توکل به خدای مهربونه. تکیه آخر.
از بچه های استان خوزستان و ایرانیم، منتها عرب زبانم و به زبان عربی عراقی متسلطم. الحمدلله و سعادتی نصیب ما شد موکبدار حسینی در عتبات عالیه بنده باشم. بنده در حدود 7-8 سالیه میام میرم. بله اینجاست که میگن الحسین یجمعنا.
14 قرن ندای حلم ناصر حسین علیه السلام می پیچد بین مردمان. حلم ناصر نیان سرونی، این رایت یک فریاد رساس، دادخواهی حقیقت در پیشگاه آزادگان جهان. تنین نوای حسین فریاد مظلومان تاریخ است. هر که بر حلم ناصرش لبیک گفت چون هر آقای عالم شد. دریغا که لب فرو بندیم از ادای یک لبیک یا حسین. لبیک
یا حسین،
لبیک
یا حسین،
دکتر حسین محی‌الدین الهی قمشه‌ای، دکترای الهیات و معارف اسلامی.
شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاب دارین؟ کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق ببارید، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم، ما به احوالات او گریه نمیکنیم، که اون در منتها درجه سعادت است که اونجا فرشتگان قبطه میخورن به حال او. رشک بهشت برینه. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم، امام حسین قصه همه ما رو خورده. خواستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم که او داره به ما سلام میکنه. ما کجا میتونیم؟ ما از عالم سلام نیستیم. او تسلا داد، اون داره میگه که قصه نخورین. قصه نخورید که عشق هست، قصه نخورید چنان عالمی است که ما به خاطرش رقص کنه زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم، ببینید چه چشمشون به چه مقامی افتاده که زیر شمشیر غمش رقص کنن باید رفت. کان که شد کشته اون نیک سرانجام افتاد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین،
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
شهيدا وإماما وغريبا وحسينا
يا حسين يا حسين
ای به میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار کرده، 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
زین العابدین در کوفه داعی این که ما حجت خداییم، ما ولی اللهیم، ما خلیفت اللهیم، این حرفا رو ندارد. در سطح یک سلسله مسائل سیاسی و اجتماعی سخن میگوید که طبق رهبری های امام چهارم سلام الله علیه، فتواها را از امام چهارم میگرفتن به قافله میرسوندن. دیگر کسی نمیگفت امام سجاد یا علی ابن الحسین فتوا داد. در همین کوفه بچه ها وقتی خواستن بگوین صدقه بر ما حرام است، نمی گفتن فتوای برادر ما این است، فتوای علی ابن الحسین این است، می گفتن عمتی تقول ان صدقه علینا حرام. هم مسئله معلوم می شد، هم دشمن مطمئن بود که کسی به عنوان امام و مرجع تقلید نیست، چون زن که زماندار نخواهد بود. هم مطلب روشن می شد، هم از زبان زینب می شنیدن، می گفتن دختر علی چنین گفت. این کارها را تقسیم کرده بودن که مبادا از زبان حجت حق چیزی شنیده شود. بعد مردم کوفه که اشک ریختن گفتن انا حربون لحربک و سلمون لسلمک. فرمود ایها القدرت المکره. اگر همونجا درست میگفتن امام چهارم باز جریان کربلا را به پاک میکرد و قیام میکرد. برنامه امام چهارم همون برنامه امام سوم سلام الله علیه ما بود. فرمود شما الانم دروغ میگی، اگر الانم راست بگید ما همون حرف را داریم. گفتن ما با هر که تو می جنگی در جنگیم، با هر که تو می سازی در سلمیم. فرمود شما خیانت می کنید، همون کاری که با پدرم کردید با منم می کنید، اگر بدانم درست می کنید که منم قیام می کنم. این چنین نبود که امام سجاد اهل سکوت باشد، صبر او برای این بود که زمینه‌ای بسازد، وگرنه همه اینها قائم به حقن، قوام به قسطم و یک برنامه دارن و دیگر هیچ.
فراترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند، زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. از اسب مردی واژگون شد آه مردم، بیغیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام.
ای برادر، به فدای سر تو خواهر تو، بر سر می چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل سرپاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکر تو.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. به ساعت 10:30 رسیدیم. دوستان خوبم از گروه خانواده آمدند تا در کنار شما باشند.